روز یک شنبه از 26 آبان 98 جلسه 35 جواهر المعارف، بحث جاهایی که امر از معنای اصلی خودش خارج میشه و برای یک اغراض بلاوی دیگری میاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل
على محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين واهدني بما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. گفته شد که فعل امر برای استعلاء میآید و برای الزام. طلب فعل توش باید باشه، بر وجه استعلاء باید باشه و توش الزام هم بایستی باشه. حالا هر کدوم اینا نباشه دیگه از امر بودن خارج شده به یه سمت دیگری. مثلا در دعاها که اینجا از ما از وسط سلیمان علیه السلام یک دعا نقل کرده، آیه 19 سوره نمل، طلب فعل هست. یعنی واقعا ما تو دعاها میخواییم که مطالبه داریم، از خدا طلب داریم، الزام هم هست توش. یعنی واقعا میخواییم از خدا، خدا اینو بده، من اینو میخوام. اونی که توش وجود نداره استعلاءه. ما علوی بر خدای متعال نداریم، استعلایی هم نداریم که بخوام خود رو برتر بشموریم. لذا از پایین به بالا این مطالبه انجام میشه. مطالبه عبد از مولا اینطوره، مطالبه فرزند از پدر اینطوره، میشه دعا. لذا اگر بچه ای از باباشی چیزی بخواد، این میشه علی سبیل دعا. این دعا دعای اصطلاحی علم بلاغت آقای دعاست، از پایین به بالا میخواد. لذا میگه وقت تخرج و صیغت الامر ام معناها الاصلیه و هو طلب و معل استعلاء و الالزام. طلب و استعلاء و الزام گاهی از این خارج میشه الى معان اخرى، به یه معانی دیگری که تستفاد من سیاق الکلام، که از سیاق کلام استفاده میشه و قرائن الاحوال و قرائن حال. منها الدعا دوم التماس. دعا پایین به بالاست، التماس مساوی به مساویه، امر از بالا به پایینه. دعا مثل چی؟ حالا در بین این همه آیه قرآن که دعا هست، این دعا رو انتخاب کردن که درش سخن از شکره. خب ما آدم ها تو شکر کم میذاریم، دعای خوبی انتخاب کردن. آیه رب اوزعنی فی کافی حکایتی تعالی عن سلیمان، عن سليمان عليه السلام، رب اوزعني ان اشكر نعمتك. اوزعني ریشه وضع مفردات راغب معنا کرده الهمن شکر، خدایا شکر خود رو بر من الهام کن، تا نتیجهش این باشه که ان اشكر نعمتك. یعنی اینطور میشه، پروردگار رو اوزعنی ان اشکر نعمتک، الهام کن شکر رو بر من، ل ان اشکر نعمتک. یعنی با این اوصاف، این ان اشکر مفعول له که نمیتونیم بگیم، منصوب به نزد لامه باریکلا. چرا ما نمیتونیم اینو بگیریم مفعول له؟ چون اتحاد چی وجود نداره؟ ظاهرا فاعلی دیگه، یعنی هم الهام شکر آینده است، هم ان از ادات استقباله. استقبال در هر دو هست ولی اتحاد فاعلی ندارن، چرا که الهام شکر از خداست و خود شکر از چی؟ از سلیمان علیه السلام. لذا ان اشکر ظاهرن مفعول در واقع منصوب به نزع چیه؟ خافض، که خافضش لامه، لام تعلیل. منصور به نظر حافظه که وعد لازمن به حرف جری و این حضف فنسول المنجری نقلن و فیان و ان یتردو مع عمل نفسن که عجب تا ان یدو. یعنی در انواع انک حسیرن می شود که حرف جر می افته. اینجا هم لام تعلیل افتاده، یعنی خدایا به من الهام شکر کن تا من هم شکر نعمت تو رو به جا بیارم، یعنی بخوام شکرت بکنم نیاز دارم به الهام شکر از ناحیه تو، این لطف رو در حق من بکن، من به من الهام شکر کن. التماس که قول که من دون استعلاء ولا تضرع، اگر استعلاء باشه آقا یه موقع من واقعا با یکی مساوی هم، هم بحثمه هم حجرهیمه، مساوی هم دیگه، عرفن مساوی هم، رابطه استاد شاگردی بین اون نیست، مثلا بالا و پایین نداریم، من استعلاء نداشته باشم از بالا، یعنی خودم رو برتر از اون ندونم، اگر در مقام علو قرار بگیرم مثل چی؟ مثل که یه مساوی برای مساوی به منبر، مشق منبره تو حجره دارن تمرین میکنن، این هم رفته رو منبر از بالا باید دستور بره دیگه، اختزای منبر اینه، طرف بایستی که وقتی میره منبر از بالا به پایین حرف بزنه، علت اصلا درست کردن منبرم هم همینه که بره رو پله بالا واقعا بالا قرار بگیره، دستور بده مردم نکنید این کار رو، بکنید این کار رو. خب استعلا نشته باشه ولا تذر روه، گاهی دو طرف مساویه نا هم حجریشه، ولی با یه خواهش خودش رو میاره پایین تر، با یه خواهشی از روی مطالبه این میکنه، میشه تضرع. میگه نه حالت حالت امر باشه از بالا به پایین، نه حالت تضرع که تو دعا هست از پایین به بالا، اگه هیچ کدوم این دوتا حال نباشه، نه امر نه دعا، اسمش میشه التماس. اعتن القلمه اعطا کن به من قلم را، ایها الاخو ای برادر، این قلم رو به من میدی برادر، قلم رو میدی، قلم رو بده، این قلم رو بده، به من امر میکنی، میگه من استعلاء ندارم، میگه چی الان داری دعا میکنی، داری تضرع میکنی، میگه نه میکنی حالی هم ندارم که تضرع توش باشه و مثلا توش یک ذلتی باشه و پایین تر، نه مساوی به مساوی دارم میگم من اینا شما مطالبه دارم، اینا به من بده، هم مطالبه دارم هم الزام دارم، ولی نه استعلا دارم نه تضرع دارم. اینو بهش میگن التماس. ما التماس تو فارسی به همون معنای تضرع میگیریم، میگیم طرف اومد به من التماس کرد تا من قبول کردم. مثلا عربا التماس رو در این معنا به کار نمیبرن، به این دقت کنیم. لذا داریم مثلا گاهی اوقات یه عالمی کتابی نوشته، تو مقدمش نوشته که این کتاب رو من نوشتم به خاطر اینکه جمعی از برادران دینی مثلا یلتمسوننی، اومدن به من التماس کردن گفتن این کتاب رو بنویس، بعد طرف میخونه میگه نگاه کن چه عالم متکبری، میگه اومدن به من التماس کردن تا این کتاب رو نوشتم. نه، این اتفاقا باید بگیم چه عالم متواضعی که در این حال که از بقیه برادران دینیش بالاتر بوده و عالم اهل زمان خودش بوده، خودشو مساوی اونا در نظر گرفته، میگه چی؟ میگه اونا اومدن چیکار کردن؟ التماس کردن. اینا رو باید دقت کرد آیون، این واژه ها خیلی واژه است دیگه، واژه است و معانی، یه دنیا معانی پشت الفاظ خواهد بود، به این دقت کن. ارشاد جانم جان عرض طلبون بلینن، آره طلب بلین، نه اینجا شاید توش لین هم نباشه، چون طلب بلین با عدات خاص میشه عرض، مثلا فرض بکن که با علا، مثلا با آره دیگه، علای عرض داریم، لولای عرض داریم، ما قائل شدیم که دو تا عدات عرض داریم آقا، و تو اصلا مقنیمون یادتون باشه علا داریم و لولا داریم، لولای عرضم داریم، آره مثلا اون طلب بلینه با عدات خاص، و قاعدتا تو طلب بلین هم همین حالت التماس وجود داره، این تساویه طرفین. آره آره، خودش رو مساوی مهمونش میکنه، میگه غذاتون رو میل نمیفرمایید. ارشاد، ارشاد که سومیه، میتونید کنارش استحباب هم بنویسید. خود دقت کنید آیه نکته داره. طولانی ترین آیه قرآن رو آقایون زحمت کشتن و بردن کار خوبی کردن. این طولانی ترین آیه قرآن اگر عمل شه بسیاری از پرونده های قوه قضایی جمع میشه طبق اعتراف قوه قضایی. این طولانی ترین آیه قرآن در باره دینه. اولا پول قرض میگیریم از هم دیگه، سعی کنیم عجل مسمى باشه به نفع طرفینه. عجل به اصطلاح بدون عجل مسمى، یعنی دین به اصطلاح مؤجل داریم و دین چی؟ اسمش یادم رفت. دین ها دو جوره، یه وقت دینی هستش که مدت توش مشخص نشده، هر موقع طلبکار از معلق مثلا آدم شاید اسم فقهی خاصی داره، ظاهرا های معلقه، یه وقت معجله یه وقت غیر معجل میگن دیگه، حالا های معلق میشه احتمالا. آره مثلا مثلا مرگ معجل و معلق، مثلا عجل یه موقع عجل انسان مسماس، یه موقع معلقه. خب عجل مسمن انده نزد خداست. حالا ببین اگر دین غیر معجل باشه، هر موقع طلبکار یه بدهکار یه پول منو بده باز بده، ولی زمان که بذاره میگه آقا 3 ماه دیگه 4 ماه دیگه. وقتی هم که شد عجل مسمى، قرآن دستور داد بنویسید یا ای الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه. هنگامی که تداین به دین بین شما اتفاق بیفته، که حتما هم اتفاق میفته، کار آدمیزاد به دین میکشه. ازا شرط محقق آیون با این فرقش اینه، آیه سخن از ان تداینتم نیست، ازا تداینتم، یه بالاخره کارتون به قرض گرفتن از هم حتما میکشه. ازا تداینه یا تداینه، دوباره تداینه هم فعل ماضیه، داله بر تحققه، چون ازا غالبا هم با فعل ماضی میاد چون تحقق میخواد برسونه، با ماضی سازگارتره. هنگامی که یه مداینه به دینی دارید که الا اجل مسمى هست و دین بینتون برقرار میشه، پول از هم دیگه قرض میگیرین، فکتبوه. این اکتبوه الان فعل امره، ظاهرش فعل امره، اما در مقام امر یعنی الزام بگید، الان توشی نخوابیده، الزام نیست، وجوب شرعی نداره، اما حکم ارشادیه که اگه اینا انجامش ندین پرونده ها تو قوه قضاییه زیاد میشه. سعی کنید ولو شده به شوخی، یا آدمایی که جدی هم قرض میدید بهش بگید که آقا اگه موافق باشید ما به طولانی ترین آیه قرآن هم عمل کنیم. میگه چیه؟ این آیه دستور داده بنویسی، این همون که آیه فرموده بنویس، خودت بنویس، من فلانی با این شماره شناسنامه 1,000,000 تومان از فلانی قرض گرفتم، این هم کاغذش، این هم امضاش که در فلان تاریخ هم برگردونم. این به نفع هممون آقایی. اگر هم میبینید جدی بگید، طرف بهش برمیخوره، بگید آقا من شما رو چهره نورانی شما رو میبینم، احساس میکنم هر آن شما ممکن شهید شی، بنرتون رو ببینید، قبل از اینکه شما به درجه رفیع شهادت برسی اون طرف گیر بیفتی، من یه کاغذ از شما داشته باشم که مراجعه بکنم به ورثه شما. بله لذا نه بهش بر نمیخوره ایشالله، اگر هم بخوره نداره، بدونن جامعه اسلامی باید بیان آیه عمل شه، بنویسید حتما، خودتون مقید باشید. در اوقات ما قرض میگیریم نمینویسیم، خب خود من گیرنده مقید باشم یه کاغذ پاره‌ای بنویسم بدم دیگه، من قرار نیست من بمیرم، اگه مردم چی میشه؟ لذا بنویسیم اینا، فکتوبوه رو مکتوب کنید. ادامه آیه فرموده است ولیکتب بینکم کاتبون بالعدل. سوال این که در ادامه فرمود و باید بنویسد بین شما یک نویسندهی به عدل، که روش نگارش عادلانش هم آیه بیان فرموده، سوال من از شما اینه، این لیکتوب که شده ول یکتوب، این الان داله بر امر یا ارشاد؟ همون، یعنی امر ارشادی است، یعنی دیگه الزام نداره، یا اینکه ولی یکتوبش دیگه الزام داره؟ چجوری بفهمی؟
استاد کتاب وردتش تو ارشاد،
کتاب یه اکتوبو ورده یه ولی یکتوبو ورده، درسته؟ دو تا بود. آها، از کجا میگی باز کرده؟ ببین اکتوبو ظاهرن ارشادی. حالا اگر کسی خواست به اکتوبو عمل بکنه، دیگه عمل به لیکتوب میشه امر چی؟
موجود.
این دیگه الزام داره دیگه. ببینید آقایون، ظاهرن شاهد مثال رو اکتوبوه، رو ولیکتوب نیست. من میخوام نماز قفیله بخونم. نماز قفیله یک امر ارشادی داره، امر ارشادی یعنی استحبابی، واجب نیست که من نماز قفیله بخونم، که دلم میخواد بخونم. حالا گفتم الله اکبر، نماز ارشادی قفیله را شروع کردم، خوندن آیه وزنون، خوندن آیه 59 انعام در رکعت دوم، خوندن قنوت با اون کیفیت، الان چیه؟ دیگه الزام داره دیگه. دیگه اینطوری نیستش که بگم آقا من نماز قفیله که اصلش مستحبه، حالا الان رسیدم بعد هم دلم میخواد یه آیه دیگه بخونم. آقا شما قفیله شروع کردی، اگر شما میخوای قفیله آقا یا نمیخوای بخونی، خب نخون. ولی وقتی شروع کردی به خوندن، قاعده نماز قفیله رو باید رعایت کنی، به شرایط نماز قفیله باید عمل کنی. ظاهرا این لیکتوبش آقای این شاهد مثال نیست، این لیکتوب الزام داره. برای کی؟ برای کسی که میخواد اکتوبو عمل کنه. کسی که نمیخواد عمل بکنه، خب از همه اول عمل نمیکنه دیگه، نمینویسه. خب پس به نظر این لیکتوب خارجه، این شاهد فقط تو اکتوبوه. آها، خب این که کجا میفهمیم؟ فقه، یعنی اصول و فقه مفصل شما میخونید. برای همین که ببینید این فکتوبو، بله شاید فقیهی با قرائن به این نتیجه برسد که اکتوبو واجبه، یعنی بگید آقا اگر شما تداینتون به دینن، حتما حتما باید بنویسیدش. لکن از کجا میفهمیم؟ از ضرورت فقه میفهمیم، از روایاتش ذیلش متوجه میشیم، از سیره نبوی و ائمه متوجه میشیم که وجود نداره. خب تهدید، این مورد تهدید همون است که پنجشنبه بخوندیم، اعملوا ما شئتم انه ما تعملون بصیر. این الزام نداره، اصلا مطالبه نداره، از اول مطالبه نداره، نمیخواد بفرماید هر کاری دلتون میخواد بید بکنید، فرماید میخواد راحت باشید، هر کاری دلتون میخواد بید بکنید، من خدا که آقا هم باید چی که شما انجام میدید. که حالا بعد هم حالا شروع کنید، حالا هرچی موش میخواید بدونی بودون، موش بدون نه این که مطالبه باشه. من حالا بعدا میدونم دیگه، بعدا هم دیگه میبینم. آقا تو ارشاد یه مثال قرآنی دیگه اضافه کنید، برای تلل قرآن ترتیلا، یعنی گاه اوقات ممکنه با مفعول مطلق هم بیاد حتی، ولی وجوب نرسونه. این مثال رتل القرآن ترتیلا برای این آورده، گاه ممکن است با مفعول مطلق تأکیدی هم بیاید ولی دال بر وجوب نباشد. خب. یا تو تهدید مثال دیگر قرآنی، آیه 66 سوره روم رو بنویسید، برید المیزانش خودتون بخونید. لیک فرو به ما آتینا ولی تمتعو فسوف یعلم. لیک فرو، این لیک فرو امر به لامه، یعنی باید کفر ورزن به اون چه که بهشون دادیم و باید متمتع بشن. اینو برید المیزانش رو ببینید.
فهمیدن با ما
برای ارشاد. این قطع قرآن ترتیل و قرآن قرآن جز مستحبات مؤکده. تعجیز، تعجیز یعنی راست میگی این کارو بکن، بگه نمیتونی که، نمیتونی، اگه راست میگی بکن. فعتو به صورت مثله، اگه راست میگی ترجمه بکنن دوستان سوره ای مثل آن بیاوری. این من اینجا چه کاره؟ این من من مثله ای چه کاره؟
سوره ای که کمی شبیه آن باشه، کمی شبیه
دیگه
دربه
شنید. قاعد قبل آیه رو ببینید، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثل عبدنا و عبد برگرده. اگر میگید این قرآن از ناحیه خدا نیست، برید فأتوا به، با تعدیه است، یعنی بیاورید سوره را از مثل عبد ما که پیغمبره، که این مماثلت در چیه؟ وچه شبه در درس نخونده بودن. این همه آدم درس نخونده و مکتب نرفته تو بین شما ها هست. ما دو تا آیه داریم، اینا حتما بنویسید برای خاطر اینکه از شر سروش و امثال سروش در امان باشید. ما به نظرم یکی آیه 37 یونسه که در اون آیه شریفه فرمود فأتوا به صورت مثله. 38 یونس اینه، آیه 38 یونس، فأتوا به صورت مثله. یک عده قشریون نهات داریم با دیدن اون آیه 38 میگن من تو آیه 23 بقره زائده. خب این غلطه دیگه، اون آیه چه ربطی به این آیه داره؟ آیه من داره، این آیه من نداره. پس یه بار در 38 یونس فرمود که اگر میگید قرآن از ناحیه خدا نیست، سوره ای مثل قرآن بیاورید. یعنی شما، یعنی سوره‌ای مثل قرآن از هیچ کس نمیتوانید بیاورید، چه درس خوانده چه درس ناخوانده. درست شد؟ آیه 23 بقره یه فرمایش دیگه داره، میفرماید سوره‌ای از مثل پیامبر که درس ناخوانده است بیاورید. اینه که میدید دست سروش علیه ما یستحقو من الرحمان. برمیگرده میگه که گفته، اینو گفته و نوشته، من خونده میگم، میگه که قرآن اینطوری نیستش که اجازش یه اجازه بفرمایید که 100% باشه که مولوی میتونه از قرآن بیاره، یه آدم درس خونده یه قوی بلیغ اینها میتونه از قرآن بیاره. کی نمیتونه بیاره؟ آدم درس نخونده نمیتونه بیاره. به چه دلیل؟ به دلیل آیه 23 سوره بقره که مثلهی میخوره به مثل عبدنا. قرآن نگفته که شما نمیتونید مثل قرآن رو بیارید، گفته مثل پیغمبر نمیتونه مثل قرآن رو بیاره. یعنی آدم درس نخونده نمیتونه بیاره، آدم ملا مثل ملای رومی میتونه بیاره. آیا حرف باطله بود؟ اونم نمیتونه بیاره. جواب چیه؟ جواب همین است که عرض کردم، آیه 38 یونس میفرماید فأتوا به صورت مثل، هیچ سوره‌ای مثل قرآن هیچ کی نمیتونه بیاره. یا از اون مهمتر آیه 88 اسراء رو بنویسید، دلتون بیشتر قرص میشه، که آیه 88 اسراء اگه شمارش درست بگم این است که قل ان اجتمعت الانس والجن على ایاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. پس آیه 88 اسراء آدم بیمار دل. آیه 88 اسراء چه فرمود؟ فرمود اگر همه جن و انس جمع شوند نمی توانند مثل قرآن بیاورند. پس آیه 23 بقره چی می فرماید؟ می فرماید آقا یه موقع هست یکی رفته پزشکی هم خونده و میاد کور مادرزاد و شفا میده مثل حضرت عیسی، خب این درجه اعجازش خود ممکنه تو ذهنها بیاد پایین تر. ولی یه آدم غیر دکتر مثل حضرت عیسی میاد کور مادرزاد و شفا میده، این درجه اعجازش چی؟ بگید، میره بالاتر. یه موقع یه چوپانی مثل حضرت موسی علیه السلام میاد عصا میندازه میشه مثلا اژدها. یه موقع یه کسی که سحر رفته کار کرده این کار انجام میده. این مثل این میمونه که حضرت موسی بفرماید آقا اگه میگید این معجزه نیست، خب برید یه دوتا چوپون بردارید بیارید، دوتا چوپون بیان عصاهاشونو بندازن اژدها بشه. این نه این که بخواد بگه که ساحرا میتونن چوپونا نمیتونن، میخواد توجه بده به بعد دیگری از اعجاز، بگه اگه میبینید من عصا میندازم تبدیل میشه به اژدها، من چیم؟ یه دونه چوپونم دارم این کارو میکنم، من درس سحر نخوندم. آیه میفرماید اگر میگید این قرآن از ناحیه عبد ما نیست، خب برید از مثل او بردارید بیارید. این درجه اعجاز میبره بالاتر، یعنی او درس نخوانده است، به این بعد اعجاز هم داره توجه میده. نه اینکه وقتی یک آدم ملعونی پیدا بشه این آیه رو بهانه قرار بده بگه آها مولوی میتونه. چی آدم بگه؟ اباهه. صدا خود این مثله این منش هم
نشیه میتونه
بگیم
از جانب مثل
پیامبر نشهد بله همینطوره. من نشیه از اقسام ابتدا قایت بله همینطوره. اباهه و کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. مثال های قرآنی دیگه‌ش هم بنویسید تا یادم نرفته. دوی مائده اذا حللتم فاصطادوا. وقتی که از احرام حج خارج شدید فاصطادوا، صید کنید. صید کنید توش اصلا مطالبه نداره، نمیخواد بگه هم من مطالبه هم از شما اینه که از احرام که در اومدید بعدش برید صید کنید، یعنی اشکال نداره. نوعاً این اوامر امر بعد الحضر توی انشالله این موصول میخونیم اما حالا حتا آرد بکن محضورا محضورا حضر من با فا زید صدا امر بعد از حضر ظهور در هوا اباهه داره. یعنی وقتی گفته میشه مارمزون آقا نخورید نخورید نیاشامید روزه بگیرید تا کی؟ آها و کلو، حالا بعد از نماز بخورید بیاشامید، بخورید و بیاشامید. نه اینکه واجبه که بخورید و بیاشامید، یعنی چی؟ بگید
میتونید
در هفت رفته دکتر، دکتر میگه شما ترشی نخور. بعد از مدتی مراجعه به دکتر میکنه، دکتر بهش میگه که شما ترشی بخور. مثلا این ترشی بخور این ظهورش در چیه؟ اباحه، یعنی اون منعی که قبلا بود برداشته شد. اگه بخواد بگه شما از حالا به بعد مریضید اقتضا میکنه که حتما چیکار کنی؟ ترشی بخوری، آهنگ سخنش رو عوض میکنه، میگه شما از حالا به بعد ترشی بخور بخوری. یا بگی تا حالا رو گفتم نخور، از حالا به بعد میگم بخور. من یه لحظه عوض میخوام آیات رو کنم. و کل و بشربو یعنی جایز بخوری جایز بیاشامید حتی یتبین لکم خیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تا اینکه تبین برای شما حاصل بشه خیط ابیض از خیط اسود از فجر، تا اون خط سفید از خط سیاه فجر برای شما مشخص شه. یعنی فجر صادق، یعنی اون یه لحظه عمودی میزنه بالا اولش، اون میگه فجر کاذب، نور میزنه بالا تو افق عمودی، بعد اون نور پخش میشه به صورت یه خط سفیدی در میاد که سیاهی و از سفیدی شب جدا میکنه خیلی زیبا. اون حالت که پدید اومد فجر صادق شد، تا اون موقع بخورید، ولی دیگه او وارد شد دیگه نخورید. یعنی تا اذان صبح شما چی بخورید و بیاش. یه آیه هم از آیه ده سوره جمعه، اون آیه هم دوباره من میترسم یادم بره. این آیه هم چون استفاده اشتباه ازش شده و میشه و الان هم که مقدار بحث‌های اقتصادی و اوضاع به هم می‌ریزه، از این استفاده از قرآن استفادات غلط میشه. مثلا میخوان بگن که آقا روز جمعه چون غربیا بازن، مثلا ما روابطمون روابط اقتصادی برقرار باشه، میگن ما تو خود قرآن آیه پیدا کردیم فعل امر داره، اذا قضیت الصلاه تو چی؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله. ابتغاء من فضل الله در قرآن به معنای همون کاسبی کردنه، برید کاسبی کنید. بعد میگن ابتغوا فی الامر، در نتیجه قرآن فهمده جمعه ها کار کنید. نه بابا جان، جمعه روز استراحت مسلمان ها هست و روز عید مسلمان ها هست و روز استراحته و اول تعطیلی هم وضع شده که انسان به چهار تا کارهای دیگه هم برسه، به خانواده هم برسه، به غسل جمعه و نماز جمعه و ناخن گرفتن و امثال اینها برسه. این فنتشرو چون قبلش سخن از ضرول بیه،
یعنی اول حضر ضرول البیه هم بقیه نماز جمعه بیه نکنید، نماز جمعه که تموم شد حالا بیه کنید، این چی؟ یعنی اشکالی نداره. میدونید اگه آدم اینا رو ندونه، نیست بحث اصولی زدیه،
اگر اصول ضعیف باشه آدم استفاده های نادرست از آیه میکنه. حالا آقای خاکپور سوال دارن بفرمایید.
یک حرفی هم بوده که بعدش میگه پلحان باشه مهم نبد، فقها ها فتوا به استحباب دارن شب اول ماه مبارک. خب میشه بگیم ارشادم از امر بعد از حضر؟
اون فلحان باشه مهم نه، در واقع اونی که آیه میرسونه اباحه است، چون علیمان را انکم کنتم تختانون انفسکم در شبهای رمضان، اصلا کلن یه ماه مرخصی بود، یعنی بایستی تو یه ماه شبها هم حتی نمیتونستن آمیزش بکنن. لذا اونی که آیه میدوستونه این استش که اون حرمت جماع در شبهای ما رمضان رو برداشتیم، فرمانه باشه بومنی بهت مباشره بکن. آیه بیشتر از اباحه نمیرسونه. بعد وارد روایات میشیم، گفتن شب اول و شبهای زوج کلا چی آقا؟ مستحبه برای آمیزش. خب عرضم به حضور شما که فقط اینجا یه سوال هست، 187 بقره، شاید کسی بگه که آقا این کلو و اشربو وجوبه. بگیم چرا؟ میگه برای اینکه روزه وصال در اسلام چیه؟ حرامه. چی جواب میدیم؟
حتی داره حد کل رو اکل و شرب رو مشخص میکنه.
خیلی خوب میگه، طرف هم میگه تا خیط عبیت واجبه دیگه، میگه بالاخره شما
اگر وجودی باشه حتی یعنی که دائم تا
نه 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 دوام از کجا؟ میگه اکل و شرب بایستی در محدوده شب تا اذان صبح اتفاق بیفته، دوام ازش نمیرسونه و امر به مولا با مره کفایت میکنه. یعنی شما یه قلوب آب بخور، اشربو رو عمل کردی، یه لقمه غذا بخور، یه دونه خورما بخور، کلو رو چی؟ عمل کردی. دوام ازش فهم نمیشه. چی جواب این فرد رو میدید؟ مستشکل میگه در اسلام روزه وصال حرام هست، کلو و اشربو، پس من میگم درش الزام خوابیده. باید بتونید تحلیل کنید روزه وصال چیه؟ این که فرد از اذان مغرب تا اذان صبح فردا هیچ مفطری انجام ندهد، این اشکال داره. پس طرف میتونه تا صبح چیزی نخوره، نه یا شام جمع کرده، سر زیر آب کرده، مثلا اماله با چیز روان کرده، با هر چیزی میتونه در واقع افطار بکنه. لذا کلو و اشربو وجوب نداره همچنان، اما اباحه است. خب امتنان فکلو مما رزقکم الله، اصلا در مقام این نیست که بگه واجب شما باید بید بخورید. الان یه همچین مطالبه ای نداره، الان سخنش از این از اون چه که خدا روزی شما کرده بخورید، این امتنانه. یعنی من دارم منت سر شما میذارم و میگم که منم که دارم به شما روزی میدم، بخورید از اون چیزی که من روزیتون کردم، میل کنید، بفرمایید. اینطوریه. تسخیر کن رو قردتن خاص این بنی اسرائیل اینا هی بهانه‌جویی و کارشون به اینجا رسید که متاسفانه و اینکه حالا بالخصوص کن و قدرتن خاصه این بحث همین شنبه هاست که واجب شده شنبه ها کار نکنن، شنبه تعطیل کنن، گوش ندادن، شنبه ها رفتن با کلک کاسبی کردن. 164 اعراف کلکشون رو گزارش کرده اصحاب سبت رو. و البته فرق عظیمیست بین کلا شرعی و راه شرعی. اینا دیگه دوستان مستحضرن برای مردم هم باز بکنید که هرچی میشه بعضی و فوری میگن اینم شد اصحاب سبت. اینطوری نیست. بعضی اوقات شارع مقدس میگه من راضی نیستم شما قلاب بگیرید برد خر پشته. میگم خب نردمون بذاریم بریم ابتداری. میگه نه، این میشه راه شرعی. یه موقع چی؟ یه موقع میگه که من راضی نیستم بریم خر پشته. میگیم قلاب بگیریم، راضی نیستم آقا نردبون بذاریم، راضی نیستم با هلیکوپتر هلیبورن انجام بدیم، راضی نیست خر پشته نمیخوام بریم. هیچ شرطی رو در ضمن قرض من خدای متعال قبول نمیکنم. هیچ شرطی. میگه آقا من پول دادم طرف بره کربلا، قرض بهش دادم، بهش گفتم رفتی اونجا، فقط شرطش اینه طرف پدر من وایسا رو به گنبد و السلام علیه یا ابا عبدالله. میگه همین ربا و حرام است. این ممکنه کسی بره کربلا بگه السلام علیه یا ابا عبدالله، این السلام علیه یا ابا عبدالله مصداق ربا باشه. چرا؟ چون هین قرض دادن شارع به هیچ شرطی راضی نیست، حتی بوس کردن. میگه من پول بهت قرض میدم بری مکه بشن، دیگه یه بوس به من بدی. همین بوس کردن خودش میشه مصداق چی آقا؟ ربا. بله، گاهی فعل مصداق ربا میشه. حالا میگه من خونم رو، میگه من موجرم به شما 10 مثلا 20 میلیون تومان به شما قرض میدم به شرط اینکه خونت رو من اجاره بدی، برجی 500,000 تومان. همین میشه بابا. عکسش میشه راه شرعی. درسته موجب مستأجر میگه من خونم رو به شما اجاره میدم برجی 500,000 تومان به شرط اینکه شما 20 میلیون تومان به من پول قرض بدی، اشکال نداره. پس اینا رو باید دقت کرد. ما گاهی راه شرعی داریم، گاهی کلا شرعی داریم. خب اینا محدودش تو فقه فقهای ما زحمت کشیدن، سالها درس میکنن برای اینکه همینا رو معلوم بکنن که چه کاری کار اصحاب سبت، چه کاری نیست. جانم ها؟ خب ایدانه بیدانه اینا بایستی باید بدید حل کنید. این باید حل کنید زود باید بدید حل کنید. گاهی از اوقات نمیدونم باید بدید صحبت بکنید ببینید شرعیش چیه. گاهی ممکنه که اصلا دوتا مطلب شرعی جداگانه بوده باشه، نمیدونم باید اصل داستان دیده بشه. به بعید میدونم تو حوزه همچین اشتباهاتی بکنن. پناه به خدا و اعوذ بالله. حالا نگاه باید دو کنید، باید نگاه بکنید. اگر هست زود باید جلوش گرفته بشه. زود یعنی فورا. اگر واقعا هست باستی توجیه بشن. هیچ فعلی در کنار قرض نمیتونه شرط بشه. هیچ میشه قرض ربوی. هیچ یه عرض کردن، حتی یه بوس کردن، آقا من به شما قرض میدم برو حج انجام بده با پول قرضی، شرط برای شما میگذارن یه دور اونجا طواف از طرف من انجام بده یا حجر الاسود از طرف من ببوسی، یه دونه سنگ از طرف من به شیطون بزنی، هرچی هیچ چیزی کنار قرض نمیشه شرط کرد. هیچ چیزی. بله؟ تقاضا حالا یا آقا رفتی مارم دعا کن اصلا. بله نه اون ظاهرش یعنی شرط نباشه، ولی به محض اینکه شرط شد میشه ربا و حرام. هر شرطی بازش رو بکنن ربا یعنی پول. حالا اینا حتما پیگیرش بشید ببینید چیه داستان. بله دیگه همه ربوی میشه اگر اینطور باشه. چطور؟ من امین الله میخونم به شرط اینکه شما من پول قرض بدی من برم، اون ظاهرا اشکال نداره. من میرم از طرف بابای شما. نه میگه من از طرف مرحوم پدر شما میخوام برم کربلا یا امین الله بخونم. میگه راست میگی. میگه آره ولی به شرط. میگه چی؟ به 500 تومان کم دارم. قرض میدی؟ آره قرض میدم. یعنی اینطوری ظاهرا استفتا کنین. حتی ممکنه همینی که الان من چون دیدم به ندرت بعضی از آقایون تو همین خونه اجاره کردن ها همینش هم حرف دارن، میگن نمیشه، به ندرت میگن نمیشه که شما بگی من خونم رو قرض میدم به شما اجاره میدم برجی 500 هزار تومان بشه دیگه 20 میلیون تومان به من قرض بدی. همینا هم بعضی سرش حرف دارن. حتما استفتا بکنید. دوره ما دوره رباست. خدا هم به داد هممون برسه که این مل اتبوتون و کنبن الحرام درس آشورا بود و همین متاسفانه زیر پا داره نهاده میشه از سوی جاهای مختلف. خدا فقط به داد هممون برسه. دوره ما دوره رباست. یه جوری ما طلبه ها میریم کنار خونه خدا چه چیزایی از خدا میخوایم، میریم کنار امام حسین چه چیزایی از امام حسین میخوایم، درجات ملکوتی و تیل عرض و چشم برزخی و چی چی و چی چی. یکی از دعاهاتون به نظر من این باشه کنار امام حسین کنار خونه خدا اگر رفتید بگید ما یک عمر یه جوری زندگی کنیم از یه دونه از این بانک های نجس پول قرض نگیریم. یعنی چنان آدم رو میندازن تو دام ربا و بعدم جریمه دیر کرد و جریمه دیر کردن آقایون همه گفتن رباست. یه جوری زندگی بکنیم خدا میدونه این جزی برترین دعاست. الحمدلله الذی وکلنی الیه ولم یکلنی الی الناس فیهینونی. بریم عزت بخوایم از خدا. یکی از بهترین عزت ها اینه صبح و شب دعا کنید خدایا ما یه جوری زندگی بکنیم از کسی پول نخواهیم قرض کنیم، حتی برای کربلا رفتن نخواهیم قرض کنیم، برسون خودت. دوره بسیار بدی به سر میبریم. خیلی خدا به داد هممون برسه که بعد اون وقت اونطور که یه عده یا حسنگو یا حسنگو ریختن امام حسن رو کشتن، اینجا هم یه عده علامه کنده ولی یک خان بریزن در مقابل حضرت بیست. خیلی خطرناک این داستان رو. خیلی 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 خدا حفظ کنه آیت الله جوادی رو. دیگه اواخر فرموده اینا که کارمند بانک هم بیان بیرون بوده این بانکار رو نکنه. پناه به خدا، فقط پناه به خدا، پناه به خدا. یه جوری زندگی بکنید یعنی از خدا بخواید که هیچ وقت. من اخیراً یه طلبهی به این وو انداخت، خب واقعا هم شرمنده شدم که آقا من میخوام بانک قرض بگیرم بیا شما امضا بده مثلا ضامن بشه. گفتم من هیچ وقت ضمانت ربا نمیکنم. آقا من یه جوری زندگی میکنم که به اینا مثلا جریمه دیر کرد نخوره. گفتم خب الهی خورد چی؟ کی توی گناه این شریکه این جریمه دیر کردی که شما میری میدی دست همین بانک ها؟ فقط پناه به خدا. ولی دیگه میگفت مثلا با شرایطی و یه جوری زندگی بکنیم. خلاصه یه جوری بخواید از خدا. من فکر میکنم امروز یکی از بهترین دعاها همینه که انسان از خدا بخواد جوری زندگی بکنه که کارش به قرض گرفتن و کارش به ضمانت بانکی کردن کسی نکشه. تسخیر کون و قردتن خاصه. این شماها کلک شرعی زدید. شماها شنبه رو ما گفتیم تعطیل کنید. شنبه ها میرن جمعه اینا شنبه میرفتن راه ماهی ها رو میبستن بعد یه شنبه میرفتن. خب شما همون فعل شنبهتون کار بود دیگه، قرار بود شنبه کار نکنید. گفتن شنبه ماهی نگیرید یعنی کار نکنید. این شنبه های ماهی ها میمونن تو خلیج، اینا میرفتن گوشه خلیجی میبستن بعد یه شنبه میرفتن سید میکردن 165 بقره 164 اعراف اینو گزارش کرده. خطاب بهشون اومد کون و گردت هم خواسته این بوزینگانی باشید دور از رحمت الهی و اینا تبدیل به بوزینه شدن. بحثایی دارید در آقای موسوخ توی لومه شهر لومه ایشالا اونجا میخونید. اینا معمولا سه روزم بیشتر زنده نمیموندن. و اینها نه اینکه بوزینه بشن که روح هم بوزینه بشه. روح بوزینه نبود، روح روح انسانی بود، جسم بوزینه بود، لذا از بوزینه بودن خود رنج می بردن، وگرنه بوزینه که از بوزینه بودن خودش سگ، از سگ بودن خودش که در رنج نیستش که. همه موجودات از وجود خودشون در وحشتن. سوسکم هر روز صبح میشه به بچه‌هاش میگه قربون دست پای مونیت برم. به هر حال سوسک از سوس بودن خودش در وحشت، سگ همینطور، خوک همینطور، بوزینه همینجور، ولی انسان بشه بوزینه، این در رنج دیگه. این تسخیر اینه که این واقع شد، یعنی مسخر قرار گرفتن و این گونه شدن. تبدیل شیء من حالت الى اخرى فيها مهانتا و مذلتا، این میشه آقایون تسخیر. و اما اهانت که مورد بعدیه، اون دیگه فقط اهانته، یعنی فقط وهنه، اما دیگه کونو حجارتا و حدیدا، اینا حجاره یا حدید نشدن. میگه سنگ باشید یا آهن باشید، شما چرا اینجوری هستید؟ چرا دلتون نرم نمیشه؟ یا سنگ باشید یا حدید باشید، یعنی شماها دور از آدمیتین که ما به شما بگیم آدم باشید. شماها سنگ باشید یا حدید باشید که دیگه حالا یه شما لازم بکنید. حامش جواهر اینجا فرق تسخیر و آهانه رو بیان کرده، پیش یه مطالعه بکنید. مورد دهم رو بعد هم وارد نهی ان شاء الله خوب مطالعه کنید، آیات قرآن مراجعه کنید حتما قبل و بعدش ببینید. یاری خدا فردا سلامت باشید.